سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در مورد اتصال منطقه‌ای، فرصت‌ها و آزمون‌ها در ازبکستان ادامه دارد.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی اشتراک و سخنرانی خواهد نمود.
یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس بین‌المللی در ازبکستان می‌گوید:
بسیاری از کشورهای دخیل در جنگ افغانستان و بسیاری از کشورهایی که مرز مشترک با افغانستان دارند در این نشست حضور دارند.
شماره از فعالان حقوق زنان در بدخشان از حضور جنگجویان طالبان در بخش های این ولایت اظهار نگرانی کردند.
ما امروز جبر دیده میمریم، امروز ما زنده نیستیم، امروز ما هر لحظه ما در مرگ هستیم، خیلی برای ما مشکل است.
پروگرام زن و زندگی آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
حالا میتن بغل کشا میکنن، از ماسک هرگز استفاده نمیکنن، اکثرشون بود که او برادر ماسک استفاده کو میگه او نفس ما قید میشه، نفس قیدی خوب است یا ایش که خدای نخواسته اگر بگیره بازو وده چی میکنه.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای هوایی پاکستان در مورد تلاش برای تصرف مجدد سپین بولدک و کوه افغان اخطار دادند. مقام‌های محلی در بدخشان میگویند که در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی شهدای این ولایت 13 جنگجوی طالبان و 8 فرد ملکی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در غرب جرمنی و بلژیم حداقل 58 تن کشته و 1300 تن دیگر ناپدید شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در روز دوم کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان سخنرانی کند. کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی تحت عنوان اتصال منطقه‌ای، فرصت‌ها و آزمون‌ها دیروز آغاز شد و بحث اصلی کنفرانس امروز خواهد بود. محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز به رسانه‌ها گفت:
رئیس جمهور اسلامی افغانستان در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی اشتراک و سخنرانی خواهد نمود. بعد از آن همراه رئیس جمهور چین تماس تلفنی خواهد داشت.
در این کنفرانس بین‌المللی 250 تن به شمول نمایندگان 40 کشور جهان اشتراک دارند. به اساس گزارش برخی رسانه‌ها، رئیس جمهور اشرف غنی در جریان این کنفرانس با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار می‌کند. عبدالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید نیروهای هوایی پاکستان در مورد تلاش برای تصرف مجدد سپین بولدک و قوای افغان اخطار دادند. او در صفحه فیسبوک و تویترش نوشته که نیروهای هوایی پاکستان رسما گفتند که هر گونه اقدام برای بیرون راندن طالبان از منطقه سپین بولدک با نیروهای هوایی این کشور روبرو خواهد شد. آقای صالح در ادامه تویترش نوشته که اکنون پاکستان در مناطق خاص طالبان را حمایت هوایی میکنند. گروه طالبان روز چهارشنبه بندر سپین بولدک در سرحد با پاکستان را تصرف کردند، اما تا هنوز نه پاکستان و نه هم طالبان در این مورد تبصره کردند. مقام‌های محلی در بدخشان میگویند که در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی شهدای این ولایت 13 جنگجوی طالبان و 8 فرد ملکی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. شیخ حمیدالدین مفکر، ولسوالی شهدا در بدخشان، به رادیو آزادی گفت:
محل تجمع طالبان بود که در اونجا نامفی دارد و تعداد تلفاتون به 13 نفر میرسه و زخمی هم زیاد دارند و تعداد تلفات ملکیان داره که متاسفانه من در موقعیت بازار بالای دکانهای مردم افتیده و در کل تعداد 8 نفر افراد ملکی کشته شدند.
اما شماری از باشندگان ولسوالی شهدا به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این حمله هوایی 15 فرد ملکی کشته و بیش از 50 دکان به گونه کامل تخریب شده است. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان از ارائه معلومات در مورد تلفات جنگجویان این گروه خودداری کرده، اما گفته که در حمله هوایی دیروز ده ها تن از افراد ملکی کشته و خسارات هنگفت به دکانداران وارد شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه قرقیزستان برای انتقال افغانهای قرقیزتبار خواستار کمک و همکاری تاجیکستان شده است. صدها افغان قرقیزتبار در نتیجه شدت جنگ ها در شمال افغانستان از این کشور فرار کرده و خود را به تاجیکستان رسانیدند. وزارت خارجه قرقیزستان در اعلامیه گفته که از سازمان ملل متحد هم تقاضا شده که در انتقال این افغانهای قرقیزتبار همکاری کند. 347 افغان قرقیزتبار شامل مردان، زنان و کودکان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سرحد واخان بدخشان را عبور کرده وارد تاجیکستان شدند. تخمین می شود که بیش از 1000 افغان قرقیزتبار در افغانستان زندگی می کنند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در غرب جرمنی و بلژیم حداقل 58 تن کشته و 1300 تن دیگر ناپدید شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از مقامات مناطق سیلاب زده این خبر را داده است. باران‌های شدید، بلند رفتن سطح آب دریاها و از بین رفتن کناره‌های دریاها باعث این تلفات شده است. سیلاب‌های دیروز علاوه بر تلفات جانی به ملکیت‌های مردم هم خسارات وارد کرده و همچنان منجر به بسته شدن سرک‌ها و تخلیه مردم از خانه‌هایشان شده است. یک مقام صحی اتحادیه اروپا از مردم کشورهای عضو این اتحادیه خواست که واکسین کووید 19 را تطبیق کنند. مارکو کووالری رئیس بخش استراتژی واکسین اداره ادویه اتحادیه اروپا دیروز در یک کنفرانس خبری در آمستردام پایتخت هلند گفت:
می‌خواهم تأکید کنم که موضوع واکسین و تاثیر احتمالی آن را به طور دوامدار نظارت می‌کنیم. نوع دلتای ویروس کرونا با سرعت رو به گسترش است. نه تنها در اروپا بلکه در تمامی جهان نگرانی‌های را برانگیخته است. این خیلی مهم است که مردم در اروپا تا حد ممکن باید واکسین شوند.
سازمان صحی جهان می‌گوید پس از 9 هفته پیهم که شمار قربانیان همگیری ویروس کرونا در اروپا رو به کاهش بود، در هفته گذشته دوباره زیاد شده. به گفته سازمان صحی جهان 55 هزار تن از مبتلایان به این ویروس جانهایشان را از دست دادند که این میزان نسبت به هفته گذشته 3% زیاد بوده است. عراق و اردن توافقنامه صادرات نفت بین دو کشور را برای یک سال دیگر تمدید کردند. وزارت نفت عراق دیروز گفت که به اساس این توافق عراق روزانه 10,000 برل نفت خام به اردن صادر می کند. تمدید توافقنامه صادرات نفت از عراق به اردن پس از دیدار احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق با حاله زواتی همتای اردنیش در بغداد صورت گرفته. عراق در سال 2012 میلادی قرارداد صادرات نفت خام از این کشور به اردن را امضا کرده است. کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در مورد اتصال منطقه‌ای، فرصت‌ها و آزمون‌ها در ازبکستان امروز هم ادامه دارد. این کنفرانس دیروز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شد و قرار است امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در این کنفرانس سخنرانی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در این کنفرانس دو روزه که دیروز پنجشنبه آغاز شده، 250 نفر به شمول نماینده 40 کشور اشتراک دارند. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که برگزاری چنین کنفرانس ها روحیه متضاد کشورها را به روحیه همکاری متقابل مبدل می کند.
در کل حکومت افغانستان دیدش نسبت به این کنفرانس ها یست که یک هرچه که ای ارتباطات و می موضوعات تجارتی و ترانزیت و ای گپا بیشتر مثلا فعال شود، دید منطقوی نزدیکتر شود، این باعث میشه که منطقه در کل انکشاف کنه و روحیه ای که تضاد دسته و در یک روحیه همکاری متقابل تبدیل شود.
او افزود که رئیس جمهور اشرف غنی امروز جمعه در این کنفرانس بین المللی سخنرانی میکند و پس از آن با شی جینگ پینگ همتای چینی خود از طریق تلفن صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی همچنان با وزرای خارجه روسیه و کویت هم ملاقات می نماید. در ضمن انتظار می رود که نماینده های اتحادیه اروپا و ایالات متحده هم در این کنفرانس اشتراک کنند. قصر سفید گفته که الیزابت شیر وود راندل مشاور امنیت داخلی قصر سفید رهبری ایالات ایالات متحده را در این کنفرانس با عهده دارد که رئیس جمهور غنی دیروز پنجشنبه با او روی همکاری های دوامدار امریکا با افغانستان گفتگو کرد. خانم شیر وود راندل دیروز پس از دیدار با نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی گفت
به هدف این که برای آینده افغانستان حمایت قوی به میان آید نیاز است که برای افغانها و همچنان برای امنیت عمومی ما این کار صورت گیرد. موضوع دوم که می خواهم یادآور شویم انکشاف و حمایت از ایای اقتصادی کشورهای همه منطقه پس از کووید 19 هست.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز پنجشنبه در تاشکند در حاشیه کنفرانس با شوکت میرزیایف همتای ازبکستانی خود درباره امنیت سرحدات، تجارت، ترانزیت و انتقال انرژی برق بحث کرد. ازبکستان به تکرار از هر گونه همکاری در پروسه صلح افغانستان تعهد کرده. در حساب تویتر ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور غنی در حاشیه این کنفرانس با اس جی شنکر وزیر خارجه هند هم روی دوام همکاری های میان دو کشور گفتگو کرد. در این تویتر نوشته شده که وزیر خارجه هند در این دیدار کمک 150 تن گندم به افغانستان را وعده داده است. در این میان برخی رسانه ها خبر دادند که رئیس جمهور اشرف غنی در جریان این کنفرانس با عمران خان صدر اعظم پاکستان هم دیدن می کند.
شنیدید که کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در مورد اتصال منطقه‌ای فرصت‌ها و آزمون‌ها در ازبکستان امروز هم ادامه دارد. نوراقا شریفی مسئول تلویزیون آرزو هم به حیث ناظر رسانه‌ای یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس بین‌المللی در تاشکند است. همکار مقیم نایب با او صحبت کردن نخست در مورد اهمیت این کنفرانس پرسیده است.
بسیاری از کشورهای دخیل در جنگ افغانستان و بسیاری از کشورهایی که مرز مشترک با افغانستان داره و به نحوی دخیل است در کل قضایای اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و فرهنگی افغانستان در این نشست حضور داره، مثل روسیه، مثل پاکستان، هند، چین، ازبکستان، تاجکستان، ترکیه. چون نماینده ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه وزارت امور خارجه آقای زلمه خلیزاد نیست از مهمانهای ویژه این نشست است و به او خاطر و باور ما بر افغانستان این نشست خیلی مهم است.
در کنار مسائل اقتصادی و تجارتی، موضوع مبارزه با تروریسم و پیشروی های طالبان تا چی حد در این گفتگوها بحث خواهد شد؟
در کنار مسائل اقتصادی در این برنامه چون سه تا بریک اوت وجود داره، یکی از بریک اوت ها در مورد تهدیدات امنیتی و چالش های منطقه‌ای است که بدون شک برای تطبیق پروژه های اقتصادی افغانستان باید یک مکان امن برای کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باشه و او خاطر یکی از مسائلی که در این کنفرانس روش به صورت جدی بحث خواهد شد مسائل امنیت افغانستان است که اونا تلاش میکنن که در افغانستان یک صلح پایدار و یک امنیت دائمی به وجود بیاید و یکی از مباحث جدی در این بحث تهدیدهایی است که از جانب افغانستان منطقه آسیای مرکزی و جنوبی را آسیب میرساند.
سوال دیگه تو مطرح میشه که شرکای منطقه‌ای در قسمت مبارزه با گروه‌های راسفگن چی نقش میتونند داشته باشند به نظر شما؟
بدون شک تمام کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی اما قسمی که گفتم در قضایای افغانستان نقش بارز و برجسته داره، به ویژه چین، روسیه و پاکستان. خوشبختانه در این کنفرانس بین المللی آقای عمران خان صدر اعظم پاکستان و آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حضور دارن و یکی از مهمانان اصلی و سخنانان اصلی برنامه هستند. باور من است که آقای شوکت میرزیایف میزبان این نشست از همتای افغانی خود آقای محمد اشرف غنی و خود آقای عمران خان به یک نحوی در مسائل مرتبط به حراس افغانی و تروریسم در افغانستان صحبت‌های خواهد داشت و باور من است که برایند این نشست میتونه برای امنیت افغانستان و اقتصاد افغانستان خیلی تاثیرگذار باشه.
مصاحبه با نوراقا شریفی مسئول تلویزیون آرزو را که بعض ناظر رسانه‌ای یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس بین‌المللی امروز در تاشکند است از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از فعالان حقوق زنان در ولایت بدخشان از حضور جنگجویان طالب در بخش‌های این ولایت اظهار نگرانی کردند. می‌گویند پس از سقوط برخی ولسوالی‌ها به دست طالبان، فعالیت‌های آنها بیرون از خانه کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما امروز جبر دیده میماریم، امروز ما زنده نیستیم، امروز ما هر لحظه ما در مرگ استیم، خیلی برای ما مشکل است.
ناجیه سروش 28 ساله از یک دهه به این سو به عنوان فعال جامعه مدنی و حقوق زن در جامعه سنتی مثل بدخشان فعالیت میکند. خانم سروش در کنار فعالیت های اجتماعی 6 سال قبل رادیو را زیر نام رادیو صدای بانوان ویژه بانوان بدخشان ایجاد کرد. او میگوید که پس از سقوط ولسوالی های بدخشان و رسیدن جنگجویان طالب در دروازه های شهر فیض‌آباد، فعالیت های اجتماعی او در بیرون از خانه با نگرانی های امنیتی و هشدارها روبرو شده است. خانم سروش نگرانی آینده خود است.
که ما در راه میریم، افراد عام تا دکاندارا برای ما صدا میزنن که امروز بگردین، آخرین روز شماست، فردا چون نیستین، فردا میاین شما را به توپ بسته میکنن، شما را دار میکشن، شما را از زبان آویزان میکنن، شما چوچای انگلیس هستین. و همچون زمزمه هاست که واقعا روح و روانی زنا را نگران ساخته و صدمه زده این جنگ امروزی.
در کنار خانم سروش، برخی از فعالان حقوق زن که مصروف کارهای اجتماعی در بیرون از خانه بودند و اکنون زیر حاکمیت طالبان آمده اند، از محدودیت های این گروه برای زنان سخن میگویند. بانویی از ولسوالی کشم بدخشان با نام مستعار فیروزان برادی آزادی میگوید که پس از تصرف این ولسوالی به دست جنگجویان طالب، زنان بدون محرم و بدون برقه به بیرون از خانه رفته نمیتوانند.
حالی که طالبان آمده ما خیلی قید هستیم، ایز نما فعالیت نداریم، بدون محرم بشار رفته نمیتوانیم، چادری میپوشیم، به گذشته کارهای اجتماعی خود ایز نما انجام داده نمیتوانم، کارمندان دولتی و وظیفه خود رفته نمیتوانم.
از سوی هم مسئولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان میگویند که گروه طالبان محدودیت های زیادی برای زنانی که در بیرون از خانه کار میکنند وضع کرده است. عارفه نوید رئیس کمیسیون حقوق بشر بدخشان میگوید که گروه طالبان آنچه را که درباره زنان گفته بودند عمل نکردند.
اینا اعلامیه پخش کردن که هیچ زنی بدون محرم تا از دروازش بیرون شده نمیتونه. افکارهای طالبانی و اعمال طالبانی را بالای مردم تطبیق قرارایند. ما خیلی نگران هستیم از این وضعیت.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی، میگوید که آنان هیچ محدودیتی بر زنان وضع نکردند. جنگجویان طالب در کمتر از 2 ماه گذشته موفق شدند که از میان 27 ولسوالی بدخشان 26 آن را تصرف کنند. در ولسوالی هایی که همکنون طالبان حضور دارند، به استثنای دکتران زن، دیگر خانم هایی که در نهادهای خارجی و یا دولت کار می کردند تا اکنون به وظیفه نرفتند. اکنون ناجیه، فیروزان و دیگر زنان بدخشان انتظار دارند که وضعیت امنیتی این ولایت تغییر مثبت کنند تا آنان در فضای آرام مثل روزهای گذشته به کارهای روزمره‌شان ادامه دهند. اما این آرزوی آنان چی وقت به حقیقت مبدل می شود؟ پرسشی است که گذر زمان با آن پاسخ خواهد داد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کار اعمار پروژه انتقال 220 کیلووات برق از دوشی به بامیان در سال 1397 آغاز شده بود و قرار بود که سال گذشته تکمیل شود، اما تا هنوز هم دورنمای پایان کار این پروژه برق چندان روشن نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کار اعمار خط انتقال 220 کیلووات از دوشی به بامیان که ظرفیت 300 مگاوات برق را دارد در سال 1397 آغاز شد و قرار بود پارسال تکمیل شود. با آنکه یک سال از مهلت تعیین شده برای تکمیل کار این پروژه می‌گذرد، ولی تا هنوز دورنمای پایان کار آن چندان روشن نیست. مسئولان شیوع ویروس کرونا و گسترش ناامنی را از چالش‌های عمده فراراه این پروژه عنوان می‌کنند. تا تأخیر در پایان کار پروژه برق 220 کیلوولت در حال صورت می‌گیرد که بی‌برقی از چالش‌های عمده مردم بامیان است. بی‌برقی گذشته از آن که بسیاری‌ها را در بامیان در روشنایی خانه‌هایشان با مشکل مواجه ساخته، تا هنوز در این ولایت روی ایجاد کارخانه‌های تولیدی و صنعتی هم سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. ذبیح الله نوروزیان که نخستین کارخانه تولیدی مواد شوینده را در بامیان ایجاد کرده، بر رادیو آزادی می‌گوید به دلیل نبود برق بسیاری اوقات فعالیت‌های این کارخانه متوقف می‌شود.
متاسفانه نبود برق صنعتی، باز ما مجبور شدیم سیستم سولار استفاده کردیم. مشکلات ما زیادتر در فصل زمستان و فصل بهار ما به برقی بعضی روزها رو میکشیم، روزای بارانی و ابری که افتاو نباشد دیگه ما متاسفانه برق نداریم، کار از ما کلن پرچه است دیگه.
در حال حاضر در بامیان 1.5 مگاوات برق آفتابی تولید می شود که تنها 4450 مشترک برق به شمول منازل، اداره های دولتی و مکان های تجارتی از آن در شهر بامیان استفاده می کنند. هر کیلووات برق آفتابی در بامیان از 16 تا 45 افغانی فروخته می شود که به گفته باشندگان این ولایت بالاترین قیمت در سطح کشور است. از سوی هم برخی از باشندگان بامیان مسئولان محلی را به کمکاری و بی‌توجهی در قبال مشکلات مردم و پیشرفت کار پروژه‌های توسعه‌ای متهم می‌کنند. امیر کوثری از باشندگان بامیان به رادیو آزادی گفت:
این شهرک‌هایی که تازه ایجاد شده، شهرک‌هایی که دورتر هست از سایه شهری، هنوز هم برق نداره. ما ساحات غیر شهری که جزء مرکز بامیان هست برشنا برق توزیع نکرده، فقط مناطق و قریه‌های دوروبر مقام ولایت برق داره. اما آنچه که واقعیت هست، به نظر ما نبود مدیریت در سطح اداره محلی بامیان هست که فشار لازم نه در شرکت هایی که کار میکنن در تا اینا کارشان با وجه احسن انجام بدن.
کوثر خواستار تسریع کاری پروژه برق 220 کیلوولت شده. این پروژه در سه بخش تحت کار است که شامل یک اسگاه 32 مگاولت امپیر، انتقال لین 220 کیلوولت از دوشی تا بامیان و شبکه سازی به منظور توزیع برق به 20,000 خانوار می شود که به گفته مسئولان تا هنوز 77% آن تکمیل شده است. مرتضی سرمد رئیس شرکت برشنا در بامیان شیوع ویروس کرونا مشکلات اجتماعی و ناامنی را از عوامل عمده تأخیر این پروژه می خواند.
فعلا شرکت های قراردادی سر از پروژه کار کرده روان است و حدودا بعضی شرکت ها همیسته شرکتی که کار میکنه سر از پروژه اینا میاد وقت اضافه در نظر گرفتن و اگر کدام مشکلی امنیتی دیگه پیش نیاید، ما مطمئن هستیم که امسال باید پروژه خلاص شود، تکمیل شود سال 2024.
رئیس برشنا میگوید که با تکمیل شدن این پروژه مرکز، ولسوالی های سیغان، کهمرد و یکاولنگ بامیان از برق مستفید خواهند شد. اما در حال حاضر ولسوالی های کهمرد و سیغان به دست طالبان است و در برخی دیگر ساحات بامیان میان نیروهای دولتی و گروه طالبان جنگ جریان دارد. این امر بر پیشرفت کار پروژه های توسعه‌ای به ویژه پروژه برق 220 کیلوولت بامیان سایه انداخته. بسیاری از باشندگان بامیان به شمول امیر کوثری از حکومت می‌خواهند که از گسترش بیشتری ناامنی در بامیان جلوگیری کند تا آنها هم به آرامش و هم به روشنایی برسند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان.
نشریه ایمیل آنلاین و روزنامه دیفنس پست در شماره‌های اخیر خود مطالب را در مورد پیشنهاد آتش‌بس احتمالی 3 ماهه از سوی طالبان به نشر رساندند. میل آنلاین از قبل نادر نادری، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در خطر نوشته که میگوید طالبان طی پیام آتش‌بس 3 ماهه را پیشنهاد کردند و در عوض خواستند که حکومت افغانستان 7,000 زندانی دیگر آنها را رها کند. روزنامه دیفنس پست از قول آقای نادری می نویسد که گفته است طالبان همچنان از ملل متحد خواستند که نام رهبران آنها را از لیست تحریم‌های بین المللی بیرون کند و قیودات وضع شده بر آنها را رفع نماید. با گفته آقای نادری، تقاضای طالبان برای آزادی 7,000 زندانی آنها یک خواست بسیار بزرگ است. به نوشته دیفنس پست، این تقاضای طالبان در یک زمان صورت می‌گیرد که هفته گذشته طالبان ادعا کردند در حدود 85% خاک افغانستان را تحت کنترل خود دارند، به شمول بندر مهم اسلام قلعه با ایران. این تقاضای طالبان در یک زمانی به رسانه ها می رسد که مقامات حکومت افغان می گویند طالبان در مناطقی که تصرف کردند بیش از 260 بنای عام المنفعه را تخریب کردند و در مناطق تحت تصرف خود هیچ گونه خدماتی را برای مردم ارائه نمی کنند. طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند در مناطق تحت تصرف خود امنیت مردم را که نیاز اساسی آنها می باشد تامین کردند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است سربازان این کشور هم مانند ممالک دیگر افغانستان را ترک می کنند. به نوشته ایندیپندنت قوای بریتانیا در یک زمان افغانستان را ترک می کنند که در مورد خطراتی که افغانستان در آینده با آن مقابل می باشد نگرانی ها اوج گرفته. به نوشته روزنامه جنگ ها در افغانستان بیشتر شده و تلفات مردم بیگناه هم هر روز مشاهده می شود و نگرانی در مورد حفظ دستاوردهای 20 ساله در افغانستان هم افزوده است، از جمله حقوق زنان. روزنامه ایندیپندنت از قول منابع مهم نظامی و استخباراتی کشورهای غربی می نویسد که گفتند خروج قوای بین المللی از افغانستان راه را برای فعال شدن دوباره گروه های افرادگرا باز می کند و آنها می توانند از مناطق دوردست افغانستان استفاده کرده و باز هم حملات بر اهداف غرب را تحریزی نمایند. تازه ترین مورد آن کن مکالم رئیس اداره استخبارات بریتانیا MI5 می باشد که در این مورد سخن گفته است. اما روزنامه می افزاید تصمیم اصلی برای بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان در امریکا گرفته شد که کشورهای دیگر آن را تعقیب کردند. روزنامه همچنان به فساد اداری گسترده در سطح رهبری افغانستان و تأثیر آن بر اوضاع این کشور اشاره کرده است.
مقام‌های ترکیه دیروز در پنجمین سال روز کودتای ناکام در آن کشور در مراسم و محافل به این مناسبت اشتراک کرده و از کسانی هم یاد بود به عمل آوردند که در سرکوب قیام کنندگان بر ضد حکومت کشته شدند. فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد می شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از اشتراک در چندین محفل به این مناسبت مراسم را در پارلمان کشور رهبری کرد. او همچنان در افتتاح موزیم اشتراک نمود که در آن آثار از سرکوب کودتاچیان 15 مایه جولای سال 2016 میلادی به نمایش گذاشته شده بود. 5 سال پیش گروه جدا شده از اردوی ترکیه با استفاده از تانک ها، توپخانه، تیاره های جت جنگی و هلیکوپترها تلاش کردند که حکومت رئیس جمهور طیب اردوغان را سرنگون کنند. پس از آن هزاران تن بعد از فراخوانی رئیس جمهور اردوغان به طرفداری او به سرک ها و خیابان ها برآمده و تلاش های کودتاچیان را مخالفت کردند. در نتیجه شلیک کودتاچیان بر مردم و بمباردمان ساختمان پارلمان و دیگر ساختمان های دولتی 251 تن کشته و بیش از 22 هزار تن دیگر زخمی شدند. بر اساس ادعا نزدیک به 35 تنی که در کودتا سهم داشتند هم از بین رفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز پنجشنبه در سخنرانی خود گفت که آنها هرگز شجاعت این مردم را تلافی کرده نمیتوانند که روزنه دموکراسی را به مردم ما به ارمغان آوردند. ترکیه اتهام وارد کرده که در تلاش برای این کودتا دست فتح الله گولن روحانی این کشور نهفته بوده است. گولن در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا در تبعید به سر می‌برد و در گذشته متحد اردوغان بود. اما گولن این اتهام را رد می‌کند. حکومت ترکیه شبکه گولن را شامل سازمان‌های تروریستی کرده است. مقام‌های ترکی تأکید می‌کنند که شبکه گولن هنوز هم برای ترکیه یک تهدید به شمار می رود. رئیس جمهور اردوغان در سخنرانیش در پارلمان این کشور گفت حکومت او متحد به پیگیری تا آخرین عضو شبکه گولن است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
با به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و مصاحبه ها را و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای هوایی پاکستان در مورد تلاش برای تصرف مجدد سپین بولدک به قوای افغان حقدار دادند. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان سخنرانی کند. مقام‌های محلی در بدخشان میگویند که در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی شهدای این ولایت 13 جنگجوی طالبان و 8 فرد ملکی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. والی اروزگان میگوید یک سارنوال امنیت ملی این ولایت در حمله بم دستی در کشته شده است. وزارت خارجه قرقیزستان برای انتقال افغانهای قرقیزتبار خواستار کمک و همکاری از حکومت تاجیکستان شدند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در غرب جرمنی و بلژیم حداقل 58 تن کشته و 1300 تن دیگر ناپدیدند. یک مقام صحی اتحادیه اروپا از مردم کشورهای عضو خواسته که واکسین کووید 19 را تطبیق کنند. به گفته سازمان صحی جهان 55,000 تن از مبتلایان به این ویروس جان باختند که این میزان نسبت به هفته گذشته 3% زیاد بوده. عراق و اردن توافقنامه صادرات نفت بین دو کشور را برای یک سال دیگر تمدید کردند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم
سیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز برنامه هفتوار زن و زندگی، السلام علیکم، وقتتان بخیر. آیا می دانین که چرا بعضی از آقایان همی که در درخواست دوستی و خواستگاری دختر جواب منفی می گیرن مقدمن می شن و بعد هم به تخریب شخصیت و آبروی او دختر می پردازن؟
بسیار توهین تحقیر شده ایم از طرف دیگر، یک قسم آدم افسرده می شد.
ملت کوب خوشونت ها روز شد که فامیل دختر ای دخترت به پیر مرد دادن.
بدگویی، شایع، پراگنی و عیبجویی بعد از جواب رد تا چه حد به حقوق و ارزش‌های انسانی و اجتماعی دختران صدمه می‌زنند. با گزارشی که آماده کردیم روی این موضوع صحبت می‌کنیم. با ما باشید. دوستان عزیز، شاید حس نفرت، ناراحتی، آزردگی و مثال‌های از این دست هنگام شما را دچار این احساسات ساخته باشه که کس ناحق پشت سرتان حرف زده و خواسته حیثیت و شخصیت شما را دمیان اجتماع و خانواده پامال کنه. در جامعه محافظه‌کار ما اگر یک دختران هم بعد از مراحل خواستگاری ده هم چو یک حالت قرار داده میشه، به شخصیت، ارزش‌های انسانی و به خصوص در ازدواج و زندگی مشترک آینده او چی تأثیرات خواهد داشت؟ گاهی نیست بدون اطلاعات کافی در مورد طرفین خواستگاری صورت میگیره که سرانجام به دلایل مختلفه به جواب رد از سوی دختر و یا خانواده او به پسر پایان می‌یابه. در این حال بعضی از مردان و خانوادهای اونا به دلیل صدمه به غرورشان در میان خیش و قوم و اجتماع عقده‌مند شده با جملات منفی و حساسیت برانگیز شایع پراگنی کرده و به تخریب غیر اخلاقی به دختر می پردازن. فرزانه باشنده ولایت قندوز یکی از دختران متضرر از این بابت میگه چندین سال است که بعد از تخریب‌های پسر خواستگارش روزهای بد را با دلتنگی و گوشه‌گیری از اقارب و اجتماع سپری میکنه و دیگر کسی هم از او خواستگاری نکرده.
نظر شخصی خودم بوده که جواب دادیم، بازم میگه پا به من گفتن که ولایت چی هستیس؟ ولایت چندان دختر نبود، همین من بودم که خواستگاری کردم شد. بر نام که باشه تومت میکنه که دختر خراب بود، دختر فامیل خوب نبود. بسیار توهین تحقیر شده ماست. یک قصر رو این توصیر کردم، یک قسم آدم افسرده میشه، گوشه گیر میشه، نما فلازیتش دراک نمیکنم. هر انسان از خود یک شخصیت داره، چی در اجتماع، چی در فامیل.
وشمه از ولایت لغمان میگه یکی از همسنفی‌هایش به سبب تهمت‌ها و بدگویی و شایع پراگنی پسر خواستگارش با تحمل خشونت و لت و کوب، عدم ادامه تحصیل، بیرون نشدن از خانه مجبور ساخته شده بود. ای که بعد از این همه حق تلفی‌ها آیندیش با چی گونه همسر پیوند داده شد از وجمه میشنویم.
یکی از همسنفی‌های پنتونم بود، فامیل بسیار قیدگیر داشتن و خالش پشتی خواستگاری رفته بود، دختر ندادن، بچه خالش و خالش عقده شده بودند مقابل این فامیل. پشتی دختر بسیار گپای بدرد گفته بودن، دختر هر جایی است، با کسی جور بود، نخواستیم دختر اینا را بگیره. فامیل دختر به نحوه باور بود به این گپا، دن لط و کوب، خشونت. دختر یک رقم مریضی روانی به این پیدا شد، حتی از پنتون آمدنی منصرف شد. فامیل دختر این دختر به پیرمرد دادن، زندگی دختر بسیار به تلخی پیش میرد.
اما عبدالستار باشنده شهر مزار شریف برای خاموش ساختن قهر و نارضایتی خانواده پسر بعد از شنیدن جواب منفی در خواستگاری چونین دلیل میارن.
دخترها مشکل پسند هستند، خواهشات بلند دارن، با سادگی بچه را خوش نمیکنن، ردشان میکنن. بچه‌ها باز وقت که ردشان دلشان درد میکنه، باز پشت دختر گپ میزنن. دیگه دی باز گناه بچه و گناه خانواده‌اش نه.
آیا از نظر شریعت تهمت بستن به پاکی و عفت زن و دختر و تخریب شخصیت و حیثیت اونا چی حکم داره؟ جواب این سوال را از دکتر نورالله کوثر، عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان و یکی از آگاهان مسائل دین میشنویم.
ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. کسی که پشت دخترها و زنهای پاک دامن و مؤمنه تهمت میبندن و بهتان میبندن، یقینا گناه بسیار بزرگ گره مرتکب شده. و در پهلوی آن ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، مورد نفرین الله در دنیا و آخرت چنین اشخاص قرار میگیره.
قرار معلوم تهمت بستن به پاکی و عفت دختر هرچند برای لحظات امکان داره آتش انتقام گیری در مرد و یا خانواده او را سرد بسازه، اما این انتقام گیری های به ظاهر آسان میتونه منشأ اتفاقات بسیار بد در زندگی دختران و زنان شود. سویتا عبدالرحیم زی، مسئول بخش شکایات و قضایای دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، از ثبت شکایات و قضایای یاد میکنه که ریشه در همچون مسائل داره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جنوری الی اکتبر 2020 قضایای خشونت علیه زن ثبت کرده به حدود 1120 مورد خشونت زبانی یا روانی را ما از خانما دریافت کردیم در 10 ماه سال 2020 که حدود 32.2 مورد کل خشونت های علیه زن نشان میده. از مجموع 3477 مورد خشونت 10 ماه نخست سال 2020 حدود 482 مورد مساعدت های حقوقی بوده، 483 مورد دادخواهی صورت گرفته برای زنان جهت دسترسی با عدالت، در 346 مورد قضایا اونا معرفی شده به نهادهای مانند وزارت امور زنان، وزارت عدلیه، شفاخانه و سایر نهادهای خیریه، در 315 مورد قضایا اینا انتقال شدن به عین نهادها جهت دریافت مساعدت، و در 715 مورد معرفی شدن به نهادهای پلیس و سارنوالی که تا قضایشان رسمی شود و عاملینش مورد مجازات قرار بگیرد. سایر خدمات حقوق بشری مانند معرفی به خانه‌های امن، مشاوره لازم حقوقی و مستندسازی قضایا انجام شده.
فریده ساحل، یکی از فعالان حقوق زن، به ای باور است که اگر مردم در جامعه افغانی ما به آگاهی کامل برسند، درک میکنند که دختر شی نیست که به هر قیمتی که شده باید او را خرید و به دست آورد. نباید برای گرفتن انتقام دختر و زن را بدنام بسازند. چنانچه بزرگان گفتند در مسائل خواستگاری دختر دادن ننگ نیست و ندادن او جنگ نیست.
طبعا هر فامیل که هست از خود دوست دشمن داره، نمیخوان که در بین از اونا نام از اینا بد شود، منجر به کشت خون هم میشه. این در نظر بگیریم، یعنی دختر یک شی نیست که ما از یک دکان او رو بخریم، حتما اگر گران باشه یا ارزان باشه او رو از خود بسازیم. اگر قبول نباشه نباید آزرده شیم. اگر آدم فکر بکنه که دختر خود آدم اگر در این موقف قرار بگیره چی حالت سر ما میایه، نباید دخترها را بدنام بسازن.
در بند پنجم ماده سوم قانون منع خشونت علیه زن، استعمال الفاظ و ارتکاب اعمالی که سبب کوچک ساختن شخصیت زن گردد را خشونت علیه زن دانسته. جا داره بدانیم که قانون برای افراد که با تهمت زدن حیثیت و آبروی دختران و زنان را در جامعه میان مردم به خطر مواجه می سازن و موجب تحقیر اونا می شن چی جزایی را تعیین کرده. معلومات را در این مورد از استاد محمد عظیم صافی آگاه مسائل حقوقی می شنویم.
بند دوم ماده 24 قانون اساسی آزادی و کرامت انسانی را از تعرض مسئول دانسته و دولت را مکلف به حمایت آن دانسته. همچنان بند اول ماده 54 قانون اساسی که حقوق اساسی ادوار تعریف میکنند، همچنان قانون اصول اجرات جزایی در مورد اعاده حیثیت یک فرد اصول و پرنسیب ها را وضع کرده. فرد میتونه که اعاده حیثیت بکنه و میتونه که طلب جبران خساره گردد.
کسی که وارد حریم خصوصی شخص میش و حیثیت او را در اجتماع پایین میاره و یا صدمه میزنه، بدون شک چنین عمل جرم پنداشته میشه. جریمه نقدی گرفته تا حبس قصیر و تا حبس متوسط برایش در نظر گرفته شده. نظر به شدت و خفت جرم تعیین جزا صورت میگیره.
برنامه زن و زندگی، آینه تمام نمای از چهره تحمل.
پیش مایندن به زبان مرد دردون
تلاش
یک قلع رفت کردیم برطفای 5000
استادگی.
شخصی هستم دارای معلولیت فلج پولیو، اداره و منجمنت خواندم، تجارت در پانتون امریکایی شروع کردم.
با رسیدن به زندگی سالم زنان شهری و روستایی افغان است.
اما در مورد خواستگاری دختران و در صورت ناموفق بودن این خواستگاری ها و بدنام ساختن دختران با تهمت و شایع پراگنی ها میشنویم که مردم چی فکر و نظر دارن.
نام عبید است، باشنده شهر کابل است. ای عین جهالت یک نفر می باشه که به حیثیت و شخصیت یک نفر تعرض میکنه، خصوصا اینو که یک خانم باشه، ای یک صدمه بسیار کلان درش می باشه. اگر به کس شخصیت آبروی ورزش داشته باشه، شخصیت آبروی دیگه کس لکدار نمیکنه باشه پراگانی و تهمت کردن ها.
یلدا ناصری هستم، میام یک نوع خشونت علیه بانوان است. لطفاً برادرای عزیزم، اولین گپ که مد نظر میگیرین عزت و عفت یک دختر مد نظر داشته باشین.
سلام، متعلم است. یک مرد گپ بزنه، یک دیگه زن گپ بزنه، زندگی یک دختر خراب شده، حتی به مکتب نماندن، حتی به قتل رسیدن.
گفت و شنید داریم با خانم صحرا کریمی، رئیس افغان فیلم و یکی از بانوان فعال در جامعه. بانو کریمی، بعض از خانواده ها وقت به خواستگاری دختر میرن و سرانجام با جواب رد روبرو میشن، و یا اگر کدام پیشنهاد دوستی به دختر یا خانم میداشته باشن اما در مقابل جواب منفی دریافت میکنن، وقت با شاید پراگنی دختر و خانم مورد نظر خود را تخریب شخصیتی و حیثیتی میکنن. این رفتار چقدر میتونه که تأثیرات ناگوار در زندگی اجتماعی و خانوادگی زنان و دختران داشته باشه؟
به نظر ما خواستگاری رفتن در افغانستان یک امر اجتماعی عادی است و به نظر ما خانواده ها وقتی به خواستگاری یک دختری میرن، توقع داشته باشن که او دختر هم یک سری شرایطی داره و ممکن است پسرشان با او شرایط تطبیق نداشته باشه. درست است بسیار از خانواده ها فکر میکنن پسرشان بهترین هست، هیچ عیب و ایرادی نداره. خانواده هر دختری هم اونها هم شرایط خود دارن که ممکن است و شرایط دو پسر پیدا نکنن. تاسفانه در افغانستان فکر میکنیم که یک کسی اگر با ما مخالفت بکنه بسیار بد است. به نظر ما به خانواده ها به درک و لوغ فکری برسن که ممکن است بچهشان مورد پسند دختری یا خانواده دختری نباشه. متاسفانه ما موارد خیلی زیادی را داریم که دخترها به خاطر اینکه کسی را قبول نکردن مورد اذیت و آزار قرار گرفتن، بعدها خانواده هایشان مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. بنابراین به نظر ما از این لحاظ ما با تجدید نظر در رفتارهای خود
بود. بله. بانو کریمی، چی دلیل وجود داره که بعضی از مردها با ذهنیت انتقام جویانی که دارن با جملات منفی و حساسیت برانگیز شایع پراگنی میکنن و به تخریب شخصیت و حیثیت زنان و دختران که در مقابل اونا به هدف خود نائل نامدن و از اونا جواب منفی دریافت کردن میپردازن؟
در افغانستان متاسفانه بعضی از مردها یک دید بسیار زن ستیزانه به دخترها دارن، خودخواهی عجیبی هم دارن. خودخواهیشون این است که فکر میکنن که اگر به یک دختر پیشنهاد بدن یا حالا پیشنهاد دوستی یا خواستگاری، اونا باید حتما قبول بشه. حالا هیچ وقت به این فکر نمیکنن که یک دختر هم حق انتخاب داره و معیارهای انتخابی داره. بدی دیگه هم که وجود داره در جامعه افغانستان است که یک نگاه بسیار منفی به زن در کل دارن و یک چهارچوکات را بستن برای زنا که اگر از این چهارچوکات خارج بشه کسی و زن مثلا خوبی نیست. یک نگاه عجیب جنسیت زده به زنها و دختر خانم‌ها دارن. هر کسی شخصیت داره و هر کسی حیثیت داره و هیچ کسی نمیخواد شخصیت و حیثیتش پایمال بشه، ولی متاسفانه در افغانستان خیلی به راحتی به یک دختر تهمت میزنن، یک دختر مورد اذیت و آزار قرار میدن، حق انتخاب ازش میگیرن.
خب فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و مراجع مسئول در اصلاح سازی چنین ذهنیت‌های عقده‌مندانه چی مکلفیت‌های را به دوش دارند؟
مسئله فرهنگی سخت‌ترین مسئله است که شما تغییر درش ایجاد می‌کنی. باید کم کم وارد بحث‌ها و گفتمان‌های مدنی و اجتماعی شود، راجع به مسائل و تابوها صحبت شود، در رسانه‌ها صحبت شود، در گفتمان‌های جمعی صحبت شود تا این تابوها شکسته بشه. بنابراین می‌تونه مردم با یک رویکرد انعطاف‌پذیرتری راجع بهش برخورد داشته باشند.
بانو صحرا کریمی، رئیس افغان فیلم و یکی از بانوان فعال در جامعه، خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخ را کردین. شنونده های عزیز، برنامه ای هفته زن و زندگی هم در همین جا خاتمه می‌یابد. تا هفته بعد و برنامه بعد، خدا نگهدار.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها با وجود شیوع کرونا نکات صحی را در تجمعات مانند مراسم جنازه و فاتحه رعایت نمی کنند؟ دست کم گرفتن از بیماری کرونا یا کووید 19 چه عواقب را در قبال خواهد داشت؟ چگونه می توانیم با خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادن در شرایط کرونایی همدردی و غم شریکی نماییم؟ موضوع این برنامه بی‌اعتنایی برخی خانواده ها در مقابل ویروس کرونا و اشتراکشان به اجتماعات چون مراسم جنازه و فاتحه است. در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص وزارت صحت عامه را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود شیوع کرونا باعث تغییرات در مناسبات اجتماعی خانواده ها شده است. از جمله افرادی که نزدیکان خود را در این شرایط از دست دادن، مسئله فاتحه و سوگواری عزیزانشان متفاوت از ایام عادی بوده و دشوار شده است. امید باشنده شهر کابل که پدرش را در اثر ابتلا به کرونا از دست داده، تجربه خود را از سوگواری میگوید این روزها با توجه به شرایط قرنطین و فاصله گذاری اجتماعی بسیاری از اقشار جامعه مسائل بهداشتی را در نظر نمیگیرند و گاهی خانواده ها مجبور هستند که کاملا تنها و بی بهره از همدردی دوستان و اقارب این روزهای سخت را سپری کنند.
شرایط قسم شده که یکی خوب خود آدم هم از ترس نمیتونه که کدام مراسم را بگیره، به خاطر از اینکه دوستا زیاد میخواین بیاین، چون موضوع خودتان میفهمین که بر ما مردم افغان امی غم و خوشی ما بسیار مهم است. همیشه زیادتر کسا کوشش میکنن که در جنازه یک نفر برن، در ختم یک نفر برن و وقتی که در ختم میان یا در جنازه میان اما یک دیگر را در آغوش میگیرن به خاطر غم شدیکی و گپا، که متاسفانه این کار در اصل کار خوب است که انسان باید همیشه هم شریکی بکنه، اما شرایط بسیار خراب است. انسان نمیتونه که در این شرایط در این وقته که ویروس و کرونا میتونه بسیار زود شیوع پیدا بکنه، از او خاطر باید این موضوع نشه و ما زیاد کوشش کردیم که اصلا دوستا و یاد به خانه تشریف نبرن، به خاطر که این ویروس خدای نخواسته بر اونا هم سرایت نکنه و همچنان فامیل خود ما در خطر نباشه و فامیل اونا همچنان.
حسن کارمند یکی از ارگان‌های دولت می‌گوید
بر اثر ویروس کرونا در مدت کوتاه چند نفر از خانواده خود را نظر به بی‌تفاوتی که در مراسم فاتحه داشتیم از دست داده ایم.
ولادم جریان کرونا دفعه قسم دیگه بود، یعنی موج سومش بیخی یک ذره شدیدتر بود. یعنی موج اولش یک ذره چیز وهمناک مردم ترس داشت خدای چیز نکردم. موج سوم یک آقای ما فوت کرد با اثر مرض کرونا، او را که دفن کردیم پاتیاگیری از یارا گرفتیم. دماجت مردم می آمد، هم مردانه هم زنانه کلگی آمد. سه روز بعدش دیگه کاکایم فوت کرد با اثر مرض کرونا. باز کاکا را که دفن کردیم سبا دیگه کاکایم فوت کرد که سیوم شد. سیوم شد باز اونجا دیگه ایرم که دفن کردیم باز یک بچه کاکای ما کدیسونه ما یارا کرونا گرفت، یارم در شفاخانه برد. در می شفاخانه تقریبا پیش ازی که یا فوت کنه و بستر بودم اونجا. برای ازا اکسیجن بخر و ای چیزا بخر، اکسیجنم در ارد در بیش برش 20,000 روپه اکسیجن خرید. بازو را به نوبت می برد اونجا برای پرکدان و بسیار با جنجالا. بالاخره باز بچه کاکای من فوت کرد. باز یک هفته پیر شد در خانمش هم اونجا بستر بود، باز اون پشتش فوت کرد. صبحش دیگه یک عمه ما بود با فوت کرد. تقریبا 6 نفر به اینمی کرونا فوت شد. در بعد ما فاتحه خوانی و چیزا را منی کردیم تا اینمی یاد نه کس فاتحه می نه بیرات می یک ختم در خانم نماز می خوانم پیش ختم می کنم اینمی چیزا را بند کردیم. مال فضل خدا تقریبا در یک هفته تا روز 15 روز میشه که ما کسی باز کرونا نگرفته و زمینه شد.
قابل ذکر است در جامعه افغانی عده‌ای از مردم خیلی سنتی بوده و اشتراک در مراسم چون جنازه و فاتحه را حتمی می‌دانند. با داشتن آگاهی از کرونا خواهان آنند که دوستان و نزدیکان باید در شرایط بد همراهشان باشد و با ایشان در عزاداری تا چندین روز بمانند. راحله باشنده شهر کابل از آمدن کسانی که در مراسم جنازه و فاتحه خود را به اصطلاح دور میگیرند گلایه نموده میگوید:
کسایی که والا نمی که گپور در نظر هیچ خوشم نمیه، کمی کسایی که میمره و فوت میکنه کرونا، یگان تایی که میه یک کبر میکنه گوشه میشینه روی ماچی نمیکنه، سلام علیک سعی نمیکنه، ماسکا در بینی ایشان گوشه استاد میشن دیگه پیش نمیاین، تا نمیشناسیش پوزایشان بسته چادرایشان در گرد گلونشان که کی بود کی رفت. سخیت نبین از این کارایشان که در هیچ آدم آزدام نمیشه که آدم به این قسم کیامیه نیت نبین از آمدنشان که نامدنشان خوبتر است. یه شطر صفحه در پشت خانه کلگ استاد شدنی است. وقت کرونا هست هست دیگه، دیگه نمیشه که دوست خدا آدم فراموش کنه که کرونا است.
حشمت الله باشنده دارالامان کابل به این باور است که جان نگاه کردن فرض است و خانواده ها زیاد متوجه این نکته باشند که در مراسم جنازه و فاتحه و یا زمانی که به دیدن مریض کرونایی می روند از بی‌توجهی نشود که خدای نخواسته خود و دیگر اعضای فامیل و دوستان را به این مرض مهلک کووید 19 مبتلا بسازند. وای گپ‌هایش را ادامه داده چنین می گوید:
مردم بسیار به تفاوت هستند در مقابل کرونا. با مو افراد که اونجا از ایش ما نمیگیم، شاید اما مو اشخاصی که پدرشان یا بیادرشان یا اعضای فامیلشان در کرونا فوت کرده باشه شاید اما کرونا نداشته بوده باشه، اما اشخاصی که اونجا شرکت کردن شاید کرونا داشته بوده باشه. اما در این مسئله بسیار به تفاوت قولا میتن بغل کشا میکنن، از ماسک هرگز استفاده نمیکنن. اکثرشان بود که او برادر ماسک استفاده کو میگه او نفس ما قید میشه. نفس قیدی خوب است یا ایش که خدای نخواسته اگر بگیره بازو واده چی میکنیم؟ یک قبل از حادثه جلوگیری بهتر است. خودم شخصا که رفتیم همین فعلا که است اگر در کدام فاتحه رفتیم یا در بدون از اینکه در کرونا فوت کرده باشه دست خودم مایع فونی میزنم، ماسک استفاده میکنم. اما شرایط را که وزارت صحت ما گفته از دو سلام علیکم سلام علیکم همو یک گپ است که میگم من بسیار خودت دوست دارم، ولیکن شرایط کرونایی است نمیتونم قولم بتم، نمیتونم بغل کشی بکنم. و در این حساب گپ نیست که بتونی سگ کس بگویی کی مثلا مسئله دروغ است در تمام جهان. کلگی مردم دروغ نمیگه، کل مملکت دروغ نمیگه، کل تلفات را که دادن خود دروغ نیست.
احمد فهیم یکی از شهروندان کابل اشتراک در مراسم جنازه و فاتحه را در شرایط فعلی کار غلط میداند و راههای زیاد دیگری را برای همدردی با دوستان و اقارب معقول میشمارد.
چون همه ما شما با خبر هستیم که در این روزا موج سوم کرونا به اوج خود رسیده و اکثر همشهریان ما به این مرض مبتلا هستند و یا عزیزان شیرین خود از دست دادن. خانواده‌هایی که غمگین شدند با آنها تسلیت گفته باشیم، میشه از طریق‌های دیگه‌ای که که باید باشه استفاده کنیم، مانند از طریق تلفن، از طریق واتساپ، از طریق وایبر و یا از طریقی که برشان نان تیار کنیم، نان روان کنیم. خود ما اونجا به روزها به هفته ها در خانه نریم و در اونجا اگر کدام مریض مبتلا به کرونا باشه، میشه که خانواده را یا دیگه کسایی که اونجا در جنازه اشتراک کردن اونا را هم مبتلا بسازه و این مرض روز به روز زیاد شوه و وقات مرگ و میر از زیاد شوه. ما خودم یک مثال هم از فامیلای خود داریم، وقتی که فوت کردن ما از طریق واتساپ برشون پیام تسلیت گذاشتیم، همچنان در خانه خود برشون خیرات کردیم، لیکن تا به حال 20 روز میشه ما خانهش نرفتیم و اونا هم از ما خوش هستن، خفه نشدن، میفهمن که مشکل کروناست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا بعضی از خانواده ها در وضعیت کرونایی به اجتماعات چون مراسم جنازه و فاتحه خوانی نکات صحیحی را مراعات نمی کنند؟ بی‌پروایی به ویروس کرونا و رفتن به مکانهای عمومی چی سرانجام خواهد داشت؟ اشتراک در مراسم جنازه و فاتحه و همچنان رفتن به دیدن مریض کووید 19 با چه اصول انجام شود بهتر است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر زاهد، یکی از دکتران همراز ساری وزارت صحت عامه انجام داده ایم، میشنوید. دکتر صاحب، در آغاز میشه بگوین که بعض از خانواده ها چرا مثلا در مراسم جنازه و فاتحه اشتراک میکنن، یعنی بدون از این که همی نکات صحیحی در نظر داشته باشن؟
متاسفانه مردم ما بسیار بی‌پروایی میکنن و همو پیامه سی وزارت محترم صحت عامه را مد نظر نمیگیرن و باعث انتشار مرض کووید 19 یا کرونا میشون. ما تقاضای ما از دوستایی است که در تمام مراسم جنازه، مراسم فاتحه خوانی، در مساجد، حتی در روزه عید روان است، باید از می بستلا یک جا شدن از محافل جلوگیری کنن. در غیر از اون مرض میبینن که تا هنوزم که ما با شما هم صحبت هستم سیر سعودی داره و سیر نزولی خدا کسب نکرده.
بی تفاوتی برخ خانواده ها در مقابل ویروس کرونا چی مشکلات را بار میاره؟
شما میبینید که حالا شفاخانه ما حتی با کمبود اکسیژن دچار است. بازم للهالحم ما اکسیژن پیدا کردیم، اما از دست نمی مردم، بی‌تنایی مردم، بی‌پروایی مردم، یک عقیده غلطی که خلاف شریعت هم است. او در شریعت هم گفته که شما خود محافظه کنی، بازور تقدیر به خداوند بسپاری. اما اینا که هم مسافر را باید مراد کنن، نمیکنن، ماسک بزنن، ماسک نمیزنن، دستای خود به واخ بشوین، او را نمیکنن، به اون خاطر مرض روز به روز دلالت زیاد شدن است.
دکتر صاحب، تا حد که ما میبینیم بسیاری خانواده ها در اجتماعات چون دیدن مریض میرن در شفاخانه، میبینی که اونجا در شفاخانه هم همچنان این نکات در نظر نگرفتن. یعنی رای بهتر جلوگیری از ویروس کرونا چی است که در تجمعات مردم میرن به چی شکل برن؟
اول خب به نظر دکترای صحت عامه یا به نظر بنده ایتر است که باید در هیچ مراسمی که مثلا تو تجمعات است اشتراک نکنن. هیچ کس از این خفه نمیشه. باز اگه اشتراک میکنن، بهترین طریقه وقایش فقط زدن ماسک به شکل درست است و وقت وقت دستای خود شستن است و حداقل اون مسافه که 2 متری در سطح جهان است باید توره مراعات کنن. در غیر از او مرض هم تو دامنگیر خودشان و از فامیلشان و اقاربشان میشه.
تشکر، سلامت باشید.
تشکر از شما.
دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه را شنیدید. امید است پسندیده باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اگر دغ دغ من دو نگرانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید،
بر آتش بحران همگی گل بنشانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید،
یک دست شمید مردم دنیا همه امروز
در نابودی ویروس،
در نابودی ویروس،
تا محو شود نام کرونا در مانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید،
تا محو شود نام کرونا در مانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید.
در چین و ایتالیا و نیدرلند و لهستان، ایران عربستان،
ایران عربستان،
در چین و ایتالیا و نیدرلند و لهستان، ایران عربستان،
ایران عربستان،
یا ساکن یوکی و یو اس ای و عمانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید،
یا ساکن یوکی و یو اس ای و عمانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید.
در کابل هرات، در کابل هرات، یا چشم بدخشان، در لوگر و لغمان،
در لوگر و لغمان،
یا ساکن قندار سر پل بامیانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید،
یا ساکن قندار سر پل بامیانید.